أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث انقلاب نسبت تمام شد. بحث با اهمیتی است در این کتاب تعادل و ترجیح و حصله که ما قائل به انقلاب نسبت شدیم، اما موردی که قائل شدیم در جایی که عام می داشته باشیم و دوتا خاص یا چند تا خاص، ما اونجا حرفمون این بود که اصلا اینجا موضوع انقلاب نسبت نیست، جا نداره برای انقلاب نسبت، بلکه عام به وسیله همه خاص ها ولو در زمانهای مختلف باشه، ولو به درجات قوت مختلف باشه، تخصیص می خوره. اما در جایی که چند تا عام داشته باشیم و خاص یا یکی یا چند تا، اینجا موضوع انقلاب نسبته. و در روز گذشته موارد رو عرض کردیم که جایی که بین دو تا عام نسبت عموم منوج باشه یا تباین باشه و یک خاص داشته باشیم، خاص به مجمع دو تا عام تخصیص بزنه یا به یکی از دوتا عام تخصیص بزنه، یا اینکه خاص متعدد باشه، نسبتشون نسبت ارزم به حضورتون که عموم منوج باشه یا اینکه تنافی با هم نداشته باشن. همه این موارد رو عرض کردیم. اینجا موضوع انقلاب نسبت هست و انقلاب نسبت جاری میشه و این بحث رو ما زیاد در فقه باش مواجهیم، به حساب اینکه ادله‌ای که وارد میشه مختلفه. در بین این ادله عموم هست، عرضم به حضورتون که، و خصوص هست. اینها رو باید با هم جمع کنیم. البته حالا یه بحثی هم هست که ما متعرض نشدیم، طول میکشید، از حوصله عزیزان هم شاید خارج بود، در موارد اطلاقه. اطلاق هم یه بیانی داره در اونجا که اگر دو تا مطلق داشته باشیم یک مقید باشه. اونها بحثی است که انشالله اگر عمری بود در جای دیگر و فرصت دیگری عرض می‌کنیم. هازا تمام الکلام در بحث انقلاب نسبت. انقلاب نسبت از سغریات بحث جمع عرفیه، یعنی ما مادام که می توانیم جمع عرفی بین دلیلین بکنیم، نوبت به تعارض نمی رسه و از جمله موارد جمع عرفی انقلاب نسبته در این مواردی که عرض کردیم. این تمام شد. مرحوم صاحب کفای رضوان الله علیه می فرماید لا یخفا انما ذکرنا من قضیت تعارض بین الامارات انما هو به ملاحظت القاعده فی تعارضها. اشاره داره مرحوم صاحب کفایه که ما بحثی که تا حالا کردیم در بحث تعارض دلیلین، این به حسب قاعده اولیه بود، مقتضای اصل اولی بود که قائل شدیم به تساقط. ما آمدیم گفتیم اگر دو تا دلیل با هم تعارض کرد، مقتضای اصل اولی، قاعده اولیه، تساقطه. بیان ایشون و الا فربما یدعا الاجماع على عدم سقوط کل المتعارضین فی الاخبار کما اتفقت علیه کلمت و غیر واحد من الاخبار. ایشون می‌فرمایند منتها اینجا اجماع قائم شده، چون گفتیم در متعارضین اصل اولیه تساقطه. تساقط یعنی هر دو دلیل ساقط بشن، ما بریم سراغ اصل. بعد می‌فرمایند ربما با این تعبیر یدعا الاجماع، اجماع قائم شده بر این که از هر دو تا دلیل ما دست بر نداریم، دو تا دلیل رو دور نیندازیم، یعنی یکیش رو عکس بکنیم. و این عرضم به حضورتون که در اخبار بسیاری هست. و ایشون یه بیانی دارن که این بیان رو بازش کنیم. ولا یخفا ان اللازم فیما اذا لم تنهز حجتون علی التعیین او تخییر بینهما حبل اقتصار علر راجه بینهما للقط به حجیتهی تخییرن او تعیینن به خلاف الاخر للقط به حجیته والاصل عدم و حجیت مالم یقتع به حجیته بر رب مدعی الاجماع ایزن علا حجیت خصوص راجه. حالا ایشون میفرمایند که البته به تبع شیخ کلام شیخ هم بعد میگیم، ایشون میفرمایند ما گفتیم اصل اولی تساقطه، اما اجماع قائم شده که بین دوتا خبر هر دو رو کنار نزنیم، یکی از اینها رو اخذ کنیم. اون یکی که میخوایم اخذ کنیم اگر دلیلی قائم شد بر تعیینش که هازا هو الحجه، یا دلیلی قائم شد بر تخییر که یکی از اینها رو اخذ کنی که هیچی، اگر دلیلی بر تعیین یا تخییر نداشتیم و در اینها در این دوتا خبر در یکی از اینها رجحانی بود نسبت به دیگری، حالا مطلق، اینجا ایشون می‌فرمایند که ما در بحث دوران امر بین تعیین و تخییر گفتیم که در اینجا دو امر داریم، دوران امر بین تخییر این دو امر اختیار کنیم یکیش رو، اما چون احتمال رجحان در یکی هست اون راجح رو محتمل و رجحان رو مقدم بداریم. در بحث دوران ام بین تعیین و تخییر استدلالمون چی هست؟ میگیم ما این زور رجحان رو اگر بیایم اخذ بکنیم این متیقن از حجت هست. چرا؟ برای اینکه اگر تخییر ثابت باشه این عدل تخییره، اگر تعیین باشه در اینجا یعنی یتعین محتمل و رجحان، باز این حجت برای ما. ولذا مرحوم صاحب کفایه میفرمایند که اگر دلیل، حالا تعیین که دیگه اینجا حرف نداره خلاف فرضه که میفرمایند، اگر دلیلی ما بر تخییر داشتیم از بین روایات در متعارضین از اون اصل اولی که تساقط باشه عدول میکنیم میام سراغ تخییر، اما اگر تخییر نداشتیم باید در اینجا بریم سراغ دلیلی که رجحان داشته باشه، وجه راجحیتی درش باشه، و اینجا این وجه راجحیت هم اگر درش بود ما ملزم هستیم به اخذش، به همون بیانی که در دوران ام بین تعیین و تخییر گفتیم. این بیان مرحوم صاحب کفایه است اینجا. این بیان رو ایشون به تبع مرحوم شیخ می‌فرمایند، شیخ در رسائل عنوان می‌فرمایند، ایشون هم می‌فرمایند وقد عرفت فی ما تقدم انا لا نقول به اصالت تخییر فی تعارض الاخبار. ایشون همون جور که از بیان شیخ قبلا نقل کردیم، ما در دوران ام بین خبرین اصل اولیه تخییر نداریم، اصل اولیه یعنی اصل اغلایی، تخییر در اینجا بین خبرین ثابت نشد. حالا تخییر شرعی ثابت بشه به مقتضای روایاتی که میایم میخونیم داستان دیگه است. از اصالت و تخییر به عنوان عقلی ثابت نشد. ایشون میفرمایند ما وقتی اصالت و تخییر نگفتیم بلکه قائل شدیم به توقف و رجوع الی اصول العملیه. تعبیر ایشون اینه، چون بنا در اخبار از نظر ما طریقیت است نه سببیت، همون جور که گفتیم اگر دو تا طریق قائم شد برای ما که هر دو طریق ما رو به واقع راهنمایی میتوانه بکنه و این دو تا طریق با هم مصادف شد و معارض شد، اصل اولیه پیش ما در گذشته التوقف و رجوع الی اصل المطابق لاحدهما یا او احدهما المطابق للاصل. ایشون تساقط نفرمود مثل آخوند، ولو نتیجه یکی میشه. ایشون فرمود در توقف، وقتی دو تا دلیل با هم دیگه تعارض دارن ما توقف میکنیم، خب در مقام عمل چه کنیم؟ رجوع میکنیم به اون اصل عملی که موافق باشه با یکی از اینها. اینجا یه تعبیری دارن، یا رجوع میکنیم به اون خبری که موافق باشه با اصل عملی. این مقتضای اصل اولیه است که ما قبلا گفتیم. بعد ایشون میفرمایند الا ان الدلیل الشرعی دل علی وجوب الاخذ به احد المتعارضین فی الجمله، اما دلیل شرعی وارد شده که شما توقف نکنید، بلکه یکی از این دو دلیل متعارض رو اخذ کنید. بعد ایشون میفرمایند و حیث و کان ذلک به حکم شرع فالمتیقن من التخییر هو صورت و تکاف و الخبرین. بنابراین چون دلیل شرعیه، مورد تخییر فقط جایی می شود که دوتا دلیل از هر جهت با هم مساوی باشند. اما مع وجود مزیت در یکی از اینها نسبت به دیگری، از بعض جهات متیقن جواز عمل به راجح هست، اما عمل به مرجوح فلم یثبت فلا یجوز الالتزام به فسار الاصل وجوب العمل بالمرجح. و تعبیر میکنن و هازا اصل ثانوی، اصل اولی توقف بود رجوع الالاصل، اما با این بیانی که گفتیم مقتضای اصل ثانوی اخذ به خبر مرجح است در اینجا. این رو این تعبیر اصل ثانوی ایشون میفرمون. بله بله، البته اینو بفرمایید صاحب کفایه مطلب ایشون رو فرموده بود، نه اینکه این چیز جدید نشه، صاحب کفایه قبلا گفته بود، نه عکس. ما میخوایم بگیم که فرمایش مرحوم صاحب کفایه همون فرمایش شیخه، ما در این مقام هستیم، ولذا مستند کلام صاحب کفایه رو داریم بیان میکنیم. منتها مرحوم شیخ اینجا توقف میگن، مرحوم صاحب کفایه تساقط. اصل ثانوی هم که مرحوم حالا من که اجازه اونا گذشت. ببینید تساقط رو ما قبلا بحث کردیم، صاحب کفایه چی میگه ما چی میگیم، این بحث گذشته است. مقتضای قاعده رو گفتیم، نفی تخییر کردیم، خیلی ما حرف زدیم اونجا، توجه فرمودید. حالا اینجا تفاوت اینه، عنایت بفرمایید، این اصل ثانوی که در کلام مرحوم صاحب کفایه میشه استفاده کرد که به مقتضای ادله، اگر اصل اولی باشه تساقطه، اما به مقتضای ادله با اون خصوصیاتی که صاحب کفایه از راه تعیین و تخییر دنبال کرد، میرسیم به اینجا که اصل ثانوی لزوم اخذ به مرجحه. درست؟ مرحوم صاحب کفایه این کلامی که در اینجا دارن برداشته از کلام شیخ هست، منتها شیخ این دوران بین تعیین و تخییر رو نمی فرماید. اما اصل ثانوی که ما لازم هست در اینجا رجوع کنیم به مرجح، این رو ایشون تصریح می فرماید. بله بله بله، نه نه، ادله مرحله اول که اصل ثانوی نمیشه، او اصل اولی میشه. ببینید ایشون، من خوندم این عبارت شیخ رو، شیخ فرمود قد مر قد عرفت فی ما تقدم انا لا نقول به اصالت تخییر فی تعارض الاخبار بل ولا فی غیر حامن الادله. ما تخییر نمیگیم، این تخییر اصالت و تخییر، تخییر اغلایی. بناءً على أن الظاهر من أدلتها و أدلت حكم تعارضها كونها من باب طريقيه و لازمه التوقف، این اصل اولی است، و رجوع الى الاصل المطابق لأحدهما. این درست شد؟ بعد میفرماید الا ان الدلیل الشرعی دل على وجوب الاخذ. دلیل شرعی که آمد، این اصل ثانوی درست میشه. خب اجوام دلیل شرعیه؟ اجوام اجازه حالا اوصله کنید، الان میگیم شیخ پنج تا دلیل میگه، حالا اینجا اینجا حالا کار ببینید، اجازه بفرمایید، حالا شما اشکالش و بساط رو ما میگیم، اصلا اجماع در مسائل اصولی حجت نیست دیگه، ما کلام آقای بروچردی رو قبلا گفتیم، اینا رو کار نداریم. حالا ما الان نقل کلمات بکنیم بعد تحقیق کنیم. بعد خود مرحوم شیخ، این که مرحوم صاحب کفای رضوان الله علیه در کلامشون بود ربما دعی الاجماع ایزن علی حجیت خصوص راجح، در تتمه کلامشون بود. این فرمایش باز مأخوذ از شیخه. شیخ می‌فرماید در رسائل فالمشهور فیه وجوب و ترجیح، مشهور اول می‌فرماید، و حکیه ان جماعت منهم الباقلانی والجبائیان عدم الاعتبار بالمزیه و جریان حکم تعادل، اونا در مقابل هستند، و یدل علی المشهور، این حرفی که آخون میزنه مستندش اینجاست، یدل علی المشهور مضافن علی الاجماع المحقق. اجماع محقق ظاهرش اجماع محصل، محقق یعنی اجماعی که به دست آمده، و سیرت القطعیه، اینم یه دلیل دیگر شیخه، و المحکیت عن الخلف و السلف و تواتر الاخبار. 5 تا دلیل ذکر میکنه شیخ. یکیش اجماعه. اجماعی که شیخ نقل میکنه ظاهرش این است که اجماع محصله. اجماع محصل دیگه بیان بیشتری نداره، منتها در سیره قطعیه که حالا سیره قطعیه هم به اجماع میزنه دیگه، بالاخره نزدیکه، اما این سیره قطعیه چی؟ بله بله احسن تو، خیلی خوب، اشکال به شیخ میکنید دیگه، این اشکال وارد نیست، حالا بعد درس میکنید. بنابراین ما 5 تا دلیل در کلام شیخ میبینیم: اجماع، سیره، بعد عرضم به حضورتون که تواتر اخبار. این فرمایشاتی است که مرحوم شیخ داره. ربما دعی الاجماع که صاحب کفایه هم میگه بیشتر از این نیست دیگه، همین چیزی است که شیخ در اینجا داره بیان میکنه. بعد حالا در اینجا این که ما بیایم این ادله‌ای که در اینجا گفته رو بررسی میکنیم، این ادله رو بخوایم بررسی کنیم، شهرتی که در اینجا هست در لزوم ترجیح، این محققه. خب فرمایش آقا که میفرمان وقتی اجماع گفتیم دیگه سیره یعنی چی؟ من اضافه میکنم اگر اجماع گفتیم پس شهرت یعنی چی؟ بله، نه، طبق تعریفی که ما از اجماع داریم، اجماع اتفاق و جماعتن که کاشف از رأی معصوم باشه. حتی اونجا یادتون هست میگن اگر اتفاق جماعت هم نباشه، اتفاق دو نفرم باشه اما کاشف از رأی معصوم باشه، حجتون. این اجماع همچین چیزی، حالا ما در بحث اجماع گفتیم اصلا نداریم همچین چیزی، کاشفیت از کجا میخوایم در بیاریم؟ اما سیر رویه است. سیر یعنی عملی که اصحاب داشتن. سر تا سر فقه این خیلی قابل لمسه. سر تا سر فقه که نگاه میکنیم، وقتی اصحاب ما به روایات متعارض میرسن اونجا چیکار میکنن؟ میگن تساقط، میگن توقف یا ترجیح. این سیر بر ترجیح قویه، یکی از قوی ترین ادله ما بر ترجیح، حالا منهای روایات این هست، روایات دلیل دیگره. بنابراین شهرتی که ما داریم، این شهرت اگر ناشی از این سیره باشه یا اجماع باشه، اجماع اگر باشه ما فقط اتفاق این که همه گفتن نداریم. بله سنی ها، حالا اونها همه بگن نیست، اجماعی که اونها میگن ولی یه عده گفته باشن میگن اجماع. این اجماع هم که در عرضم به حضورتون که کلام اصحاب ما همین جوری دائم ورد زبان هست و اجماع اجماع میکنن، اینم یه بار من عرض کردم توجه داشته باشید، وقتی شیخ وارد میشه، شیخ آدم ملاییه، وقتی وارد میشه در بحث اجماع میگه الاجماع هو الاصل لهم و هم الاصل له. این تعبیر چرا؟ اونا عمده دلیلشون اجماعه، چون اجماع یه دلیل به قول ما بی پدر مادره، میشه ادعا کرد همه جا اجماع. ما در اینجا این اجماعات به درد ما نمیخوره. من حتی یک بار گفتم در کلام مثل ابن زهره در قنیه در فقه، شما ببینید در همه مسائل اجماع اجماع، حتی گاهی در دو تا قول متخالف در هر دو اجماع میگه. یعنی چی؟ حتی شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه در کتاب خلاف، ببینید در اونجا اجماع علوم، این اجماع رو در مقابل سنی ها به کار می بردن، چون اونها می گفتن شماها فقه ندارید، دلیل ندارید، ما هم نمی توانستیم در مقام استدلال ادله خاص خودمون رو بگیم، ولذا اون چه که ثابت بود برای ما با عنوان اجماع می گفتیم. این رو توجه بهش داشته باشید، و الا تعاریفی که در اجماع هست، اجماع دخولی باشه، اجماع لطفی باشه، اجماع حدسی باشه، این تعاریفی که در اجماع داریم، هیچ کدام یه دلیل محصلی دست ما نمیده، ولذا به کار ما نمیاد. و ما در اونجا گفتیم ما به جای اجماع میایم شهرت میگیم، اونم شهرت قدما میگیم. شهرت قدما هم از این باب که تلقی از شهرت اصحاب ائمه میکنه، و شهرت اصحاب ائمه کشف از قول امام میکنه و نظر امام میکنه. ما آمدیم این رو گفتیم اجماعی نداریم که مقدم. من یه چیز دیگه دارم میگم، شما دلیل مسلم گرفتید میگید مقدمه، اجماعی ما نداریم. اجماع کجاست؟ عنایت کنید، اجماع کجاست؟ اجماع اصلا اسمه، اجماع یعنی اتفاق. خب وقتی این اتفاق تمام فقها عالم هم جمع بشن یه جو ارزش نداره، مگر اینکه کاشف از رأی معصوم باشه، این کاشفیت از کجا میخواید بیارید؟ اگر میخواید کاشفیت رو از تلقی بیارید، به همون امر شهرت برمیگرده، شهرت هم کافیه در این کاشفیت. عنایت فرمایید، ما همون جور ادله‌ای که داریم، ادله کاشفه از قول معصوم هم داریم، سیره متشرعه داریم، شهرت داریم و اجماع داریم. اجماع یک دلیلی است که خلاصه در هیچ کجا به کار ما نمیاد، ولذا مرحوم آقای خویی حالا از باب اینکه این اجماعات مدرکیه، اجماع بله بله بسیار خوب، خیلی خوب، شما اشکال دارید میکنید به سیره، عبرت داره. ما به اجماع اشکال میکنیم، شما به سیره اشکال میکنید. الان ما حجیت سیره نمیخوایم بگیم، من میخوام توضیح بدم حرف آقا که فرمودن وقتی اجماع داریم سیره چه کار است. نه، سیره خیلی کار ازش میاد، جایی که اجماع ازش کار نمیاد. اما حالا حوصله کنید، اینا در جای خودش بحث شده، ما دوباره که اینجا بیایم سیره بحث کنیم، اجماع، شهرت، اینا وقت ما میگذره. این ادله ایست که مرحوم شیخ رضوان الله علیه در اینجا عنوان می‌فرمایند که ما اینها رو داریم. و چیه؟ ان جماعت اینجور. بله، تلقی دیگه. اینا رو گفتیم، الان جاش نیست اینجا. اینا رو گفتیم. خب خب مولانا، ما جاهایی هست که روایت نداریم. اگر روایت صریح داریم که سراغ شهرت نمیریم، سراغ عنایت فرما شما. مولانا ببینید، ما در اصول دلیل درست میکنیم، این دلیل که درست میکنیم در جای خودش به کار ما میاد. اگر من دلیل صریحی که وارد شده همه بهش فتوا دادن دارم، شهرت دیگه به درد من نمیخوره. ما جاهایی هست دلیل نداریم، روایت نداریم، اما شهرت داریم، اما این سیره رو داریم. سیره متشرعه هست، به قول آقا وقتی اجماع داریم سیره چه کار است؟ اما این سیره متشرعه، اگر توانستیم اتصالش به زمان معصوم رو درست کنیم میشه کاشف. همون معنایی که شما در اجماع میخواید درست کنید از این سیره در میاد. ریشه حجیت در همه ادله کاشفه یکیه، چه شهرت، چه سیره متشرعه، چه اجماع، همه اینا قیمتش به کاشفیت از قول معصومه، منتها طریق کاشفیت فرق میکنه. توجه فرمودید، ما هم که میگیم اجماع نداریم به عنوان دلیل، از باب این که به عنوان دلیل خارجی نداریم، و الا اصل مطلب بله، اتفاق جماعتن به حیثی که کاشف از رأی معصوم باشه حجتون. اما نه از باب قاعده لطف چون تمام نیست که شیخ می‌فرماید، نه از باب حدس چون حدس حجت نیست برای ما، اینا جداست. ما سیره کاشف هست از قول معصوم مثل اجوا، اگر اجوا داشته باشیم و بتونیم درستش کنیم، کما اینکه شهرت هم همین کار رو میکنه. ولذا ما در مقام این هستیم که اثبات کنیم کاشفیت دلیل را از قول معصوم در مثل نصی که وارد شده و هیچ مشکلی نداره. خب این کاشف هست، نه کاشفه، عین کلام معصومه، نفس قول معصومه، اینجا دیگه نیاز به کاشف نداریم. در جایی که روایت نداریم، نص نداریم، میریم سراغ اونها. این رو عنایت بفرمایید. بعد مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه بعد از مطالب مفصلی که میگن حالا لازم نیست بگیم، میفرمایند که نقل شده مرحوم سید مجاهد، مرحوم سید محمد طباطبایی در مفاتیح ایشون وجه دیگری ذکر کرده، میفرمایند وقد یستدل علی وجوب ترجیح، کلام شیخه، به انه لولا ذلک لختل نظم الاجتهاد بل نظام الفقه من حیث لزوم تخییر بین الخاص والعام والمطلق والمقید و غیرهما من الظاهر و نص المتعارضین. این وجهی است که مرحوم سید مجاهد میگه. مرحوم شیخ هم هو میکنه، در واقع جواب هوه. چرا؟ برای این که مرحوم سید مجاهد استدلالی که داره و دلیلی که آورده دو حیثیت داره. ایشون میفرمایند اگر ما قائل به ترجیح ندیم، نظام فقه به هم میریزه. این حرف درستیه، این حرف صحیحی است، چون ما روایات خیلی متعارض داریم. اگر در همه اینها بیایم تخییر بگیم، یا در همه اینها بیایم تساقط بگیم یا توقف بگیم، خب این اصلا اختلال در کار فقه پیدا میشه. منتها سید مجاهد خبطی که کرده، مثالهایی که زده، مثالهای نادرستی زده، بین عام و خاص اینجا تعارض نیست، جمع عرفی بینشون هست، بین مطلق و مقید یا بین نص و ظاهر، امثله‌ای که ایشون زده نادرسته. شیخم برای جواب دقیقا به امثله پرداخته، نه به اصل مطلب. اینجا مرحوم شیخ خب می‌فرمایند ان ظاهر خروج و مثل هذه المعارضات ان محل النزاع. ولذا این جواب که مرحوم شیخ این نحوه می‌فرمایند، جواب درست اینه، بله ما اگر قائل به ترجیح نشیم، اینجا در فقه مشکل پیدا می‌کنیم. حالا من اختلال نگم، مشکل اساسی پیدا می‌کنیم. چرا؟ برای اینکه اگر ما بخوایم در همه جا قائل به تخییر بشیم، حالا ادله تخییر هم میگیم، همه جا قائل به تخییر بشیم یا همه جا بیایم اصل اولیه تساقط و توقف و اینها رو به کار بگیریم، خب نظام فقهمون به هم میخوره. این درسته، اما مواردی که ایشون در مثال ذکر کردن انصافا نادرسته و شیخ درست میگه، چون اینها مواردی است که ما وقتی دو تا دلیل متعارض وارد شد، جمع عرفی اگر بتوانیم بینش بکنیم که دیگه نوبت به معارضه نمیرسه. این فرمایشی است که مرحوم شیخ عنوان کرد از مرحوم سید مجاهد. خب این گذشتیم. بعد مرحوم صاحب کفایه، پس فرمایش اولیه‌ای که صاحب کفایه داشتن، عرض کردیم این مستند به کلام شیخه. بعد وارد میشن مرحوم صاحب کفایه، یک کمی راهشون از راه شیخ جدا میشه، چون نحوه سبک استدلال شیخ تفاوت میکنه. صاحب کفایه میفرمایند واستدل علی، ای علا عدم سقوط المتعارضین و لزوم الاخص به احدهما به وجوه اخر احسنها الاخبار. خب به حرف اولیه برگشتن، دلیل قائم شده، از اون اصل اولیه تساقط ما دست برداشتیم، اصل اولیه تساقطه، اما دلیل قائم شده بر لزوم اخص به احد المتعارضین، اجماع، سیره، هر چی که میخواید بگید. ایشون میفرمایند بین اون ادله مثل بعضی از آیون ما اجماع اینا رو کار نداریم، ما سراغ روایات میریم، چون و تواتر الاخبار مرحوم شیخ داشتن، ما سراغ روایات میریم. روایاتی که وارد میشه که متعارضه این دوتاشو دور نندازید یا توقف نکنید بلکه به یکی اخذ کنید، علا توائفه، اول ایشون ما دل علی تخییر علی اطلاق، اول ایشون روایات تخییر رو مطرح میکنه، شیخ بعد مطرح میکنه، ایشون ابتدا مطرح میکنه. خب الان بحث ما در این است که آیا اگر ما دوتا خبر متعارض داشتیم، هل هنا دلیل شرعی که بین المتعارضین تخییر اعمال بکنید، اخذ به احدهما مخیرن بکنید؟ اینجا دلیل، اینجا روایاتشه، روایاتی وارد شده که اگر دوتا روایت داشتید متعارض، تخییر، یکیش رو اخذ بکنید. مدعای مرحوم صاحب کفایه مطلقه، توجه داشته باشید، این تخییری که ایشون میگه تخییر است مطلقا، یعنی چه رجحانی در یکی از این دوتا خبر باشه یا نباشه، اینی که ایشون میخواد اثبات بکنه با این ادله اینه. اینجا روایاتی در مورد تخییر وارد شده، این روایات رو بررسی کنیم. 4 تا 5 تا از روایات رو صاحب کفایه مطرح میکنه، یه 3-4 تا میمونه که ما عرض میکنیم اینها رو. خب منها ما دل علی تخییر علل اطلاق، این کلام صاحب کفایه است، علل اطلاق یعنی سواء اون این که یکی از اینا رجحان داشته باشه یا نداشته باشه، مثل خبر حسن ابن جهم عن رضا علیه السلام. خب بعدن ایشون در این مقام روایاتی رو که ذکر میکنند، یکی از اینها خبر حسن ابن جهمه، این کلام ایشون تمام شد، حالا ما وارد شدیم این روایت رو، ایشون فقط اشاره میکنند. حالا اونا به هنوز بنده ما بحث دلالی بکنیم، اجازه بفرمایی سند چی؟ ایشون گفته ما که مقلد ایشونی، ما هنوز بحث سند کردیم. بله ایشون میفرماد خبر حسن ابن جهم، خبر از نظر ایشون یعنی موثق نیست، اما سب ما الان هیچ بحث سند نداریم. ببینید اول بحث دلالته، کسانی هستن این مرسله احتجاجه، خیلی ها مرسلات احتجاج رو حجت میدونن. خود مرحوم تبرسی در اول احتجاج میگه این روایات رو نقل نکردم مگر اون مواردی که یقین داشتم به صدورش. کلامی که صاحب احتجاج داره از کلام ابن قولوی در مقدمه کامل و زیارات قوی تره، که آقای خویی به سالها به همون ابن قولوی اخذ میکردن، توثیق عام میگرفتن. اینا اجازه فرمایید، حالا اینا مبانی در سند مختلفه، ما الان سند رو نمیپردازیم، ما طبق همه مبانی این روایت وارد شده، ما الان روایت رو، روایت خبر حسن ابن جهم، این روایتی که ایشون میفرمایند خبر حسن ابن جهم عن رضا، این کلام ایشونه، قلت یجی اونا الرجلان، ایشون همین مقدارشون نقل میکنه، و کلاهما ثقتون به حدیثین مختلفین ولا یعلم ایهما الحق قال فإذا لم يعلم فمبسع عليك بأيهما أخذته. این کلام این حدیثه، این خبر، این مقدارش رو مرحوم صاحب کفایه نقل میکنه، خبر حسن ابن جهم همین مقدار. این روایت مرحوم صاحب وسائل روایت رو نقل میکنه در کتاب قضا در باب اهل صفات قاضی باب 9. روایت اصلش اینه، رواه احمد ابن علی ابن ابی طالب تبرسی فی الاحتجاج عن الحسن ابن جهم، سند نداره روایت، مرسله است، مرحوم تبرسی نقلش کرده در احتجاج عن الرضا صلوات الله و سلامه علیه. منتها این روایت همش رو صاحب کفایه نقل نکرده، علت هم داره، حالا میگیم. روایت اینه، قال قلت تجی اونا الاحادیث انکم مختلفه، روایات میاد مختلفه، فقال ما جا اکعنا فقس علا کتاب الله عز و جل و احادیثنا فانکان یشبه هما فهو منا و ان لم یکن یشبه هما فلیس منا. درست؟ این صدر روایت، قلتو یجی اونا الرجلان و کلاهما ثقتون به حدیثین مختلفین ولا نعلم ایهما الحق قال فاذا لم تعلم فمبسع علیک به ایهما اخسته. این حدیثه. خب صاحب کفایه اون قسمت اول حدیث رو نیاورده، حالا میگیم جهت داره. اینجا مورد سوال در ذیل ظاهرش اینه، دو تا روایتی است که حجیتش تمام پیشه خود سائل. چرا؟ برای این که میگه و کلاهما ثقه، کلاهما ثقه یعنی خبر ثقه است هر دو، یعنی جهاد. بله بله خیلی خوب، اشکالم میخواید بکنید وسط حرف اشکال نکنید. حالا امام میفرمان معارضن خلافن شما. اینجا دو تا خبری که آمده، خود راوی داره خودش میگه این دوتایی که برا ما خبر میارن ثقه هستن، پس ظاهر روایت این است که دو تا خبر حجت آمده از شما. اینجا چیکار بکنیم؟ امام میفرمایند تأخیر. اگر ما باشیم و این ذیل، این مطلقه، یعنی اگر دو تا ثقه خبر آوردند و شما نمیدانید کدامش حقه، یعنی دلیل قاطعی ندارید که کدامش صادره و کدامش صادر نیست، شما عرضم به حضورتون که به هر کدوم اخذ بکنید. مرحوم صاحب کفایه میخواد به این تیکه، این ذیل استدلال بکنه که این دلالت میکند بر تخییر مطلقا، سوا اون این که در یکی رجحان باشه یا نباشه. مرحوم محقق اصفهانی ها شیخ در نهایت الدرایه آمدن اشکال میکنن به صاحب کفایه، خب شاگرد بزرگوار صاحب کفایه است، میفرماین اتفاقا این روایت صدرش دلالت بر عکس فرمایش شما داره. چرا؟ برای اینکه امام صلوات الله و سلامه علیه قبل از آنی که بفرماید اگر دوتا خبر آمد و کلاهما ثقه، میگه اگر دوتا خبر معارض آمد عرضه کنید به کتاب، عرضه کنید به احادیث ما. بعد راوی که میاد در ذیل سوال میکنه، در فرضی است که هر دوی این روایات عرضه شده، مخالف کتاب نبوده، مخالف حدیث نبوده، رجحانی درش پیدا نکرده، اون وقت آمده از امام سوال میکنه. ولذا امام تخییر که میفرمایند، این تخییر ناظره به اون صدره، یعنی تخییر اذا لم یکن مرجحن فی احدهما، اما مرجحی مثل موافقت کتاب یا موافقت با احادیثنا اگر درش بود، این موضوع تأخیر نمیشه. خب این اشکال قویه. منتها جوابی اینجا هست که مبنای صاحب کفایه عبارت از این است که ایشون اصلا موافقت کتاب را مرجح نمیدونه. ایشون میفرمایند موافقت کتاب و مخالفت کتاب مرجح حدیث نیست، بلکه در مقام این که تشخیص بدیم حجت رو از لا حجت به کار میره. اونی که مخالف کتاب بود اصلا لیس به حجتن، این در مقام تشخیص به کار میره. تا فردا انشاءالله.